آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعتی برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإن لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من جاءتهم البينات ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن كفروا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. اینها آیات خداست که به حق بر تو می‌خوانیم و تو از رسولان ما هستی. بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری داریم. برخی از آنها خدا با او سخن می گفت و بعضی را درجاتی برتر داد و به عیسی ابن مریم نشانه های روشن دادیم و او را با روح القدس تأیید نمودیم و اگر خدا می خواست کسانی که بعد از آنها بودند پس از آن همه نشانه های روشن که برای آنها آمد جنگ و ستیز نمی کردند، ولی این امت ها بودند که با هم اختلاف کردند، بعضی ایمان آوردند و بعضی کافر شدند. اگر خدا می خواست با هم پیکار نمی کردند، ولی خداوند آنچه را می خواهد از روی حکمت انجام می دهد.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه شنبه 16 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 5 شعبان سال 1446 هجری قمری و برابر با 4 فوریه سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلام میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جریان شوم خواهد بود، سپس طلوع آزادی به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن نمایش رو خواهید چنید. برنامه بعدی تکرار روز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما با استاد و از این راه هم خواهید چنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دنباله بی‌نظمی در زندان در تاجیکستان، کمش 5 نفر که گفته می‌شود اعضای داعش بودند کشته شدند. معاون وزیر خارجه تاجیکستان در مصاحبه با خبرنگاران ایرانی، تجارت میان کشورهای عضو ایکا را حتما بهبود خواهیم بخشید. و رونمایی از فرصت‌های گردشگری تاجیکستان در پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای حاتم داده در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. با دنبال بی‌نظمی در زندانی در تاجیکستان، کمش 5 نفر که رایترز خبرگزاری رایترز آنها را اعضای داعش خوانده است کشته شدند. با گفته این خبرگزاری و با گفته یک مقام اجرایی تاجیک، در پی شورش در زندانی در نزدیکی شهر دوشنبه، کمش 5 زندانی که با گفته وی حامی داعش بودند کشته شدند. با گفته این منبع، زندانیان با کارد و زندانبانها حمله کرده و قصد فرار داشتند. وزارت عدلیه تاجیکستان اعلام کرده که 9 زندانی با کاردهای خودساخته و ماموران حمله کرده و قصد داشتند با کشتن آنها از ندامتگاهی در 20 کیلومتری شرق دوشنبه بگریزند. با گفته این منبع مذکور که نخواست نامش فاش شود، زندانیان به دلیل ارتباط با داعش محکوم شده بودند. همچنین به گفته یک دیگر از منبع‌ها، 3 زندانبان به شدت زخمی شدند و رئیس زندان نیز با وضعیت وخیم به بیمارستان منتقل شده است. معاون وزیر خارجه تاجیکستان در مصاحبه با خبرنگاران ایرانی گفت تجارت میان کشورهای عضو ایکا را حتما بهبود خواهیم بخشید. وی با بیان این که شهروندان اکنون می توانند آزادانه به کشورهای دیگر سفر کنند گفت، این هم تأثیر مثبتی بر تجارت و تعاملات اقتصادی خواهد داشت. بخش های از مصاحبه و گفتگوی خبرنگاران ایرانی را در تهران با معاون وزیر خارجه تاجیکستان می شنویم.
ما امروز یک امکانیت خوبی داشتیم، با همکاران این مسئله را مطرح نمودیم. فکر دارم که در چارچوبه سازمان همکاری اقتصادی مسئله حل خود را حتما می‌یابند. ما اون چاره هایی که ضرور است حتما قبول میکنیم و تجارت را میان کشورهای اعضای سازمان حتما بهتر میسازیم. امروز هم تجارت بد نیست، ما تجارت داریم، رفت آمد مردم است. از امروز لغو روابط با جمهوری اسلامی ایران جاری شد، شهروندان میتونن که آزاد به کشورهای یکدیگر سفر نمایند.
حجم
تجارت ایران و کشور شما چقدر؟ من این چیز را به شما گفتن نمیتونم، برای اینکه این قسمت وزارت اقتصادی است، ما با این کار سر و کار ندارم. اما من فکر میکنم که یک چند میلیون دلار است تحت تجارت ما، سال تا سال زیاد میشه، افزایش دارد. یکی از مقصدهای امروز در اینجا جمع آمدن ما همین است که نقشه ها را برای 10 سال آینده نیست محاکمه سازیم و با یک نتیجه خوب این چارابین امروز را انجام بدیم.
چشم
اندازه
2025 برقرار شد؟
بله، خوب بود، خوب بود. نقشه ها خوب بودن. 2025 اجرا شده. نه، همه چیز 100% اجرا شده نمیتونه، اما ما کوشش میکنیم که 99-98% اجرا شود.
ادامه نشر خبرها. نشست شورای هماهنگ کننده های ملی برای نشست های مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در تاشکند برگزار شد و در همین حال امام الدین ستاروف سفیر فوق العاده و تام اختیار جمهوری تاجیکستان در آلمان نیز با برنارد گرامر رئیس خدمات کنترل معادن زاکس در شهر فرایبورگ دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور و به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در آلمان، طرف ها در این گفتگو در مورد همکاری های دو جانبه تاجیکستان و زاکسن در زمینه معدن گفتگو کردند. همچنین سفیر تاجیکستان با دکتر تومیاس فیبیک معاون اکادمی صنایع معدنی دانشگاه فنی فرایبورگ دیدار و گفتگو کرد. طرف ها بر تقویت رابطه های بین دانشگاهی در انجام فعالیت های علمی، پژوهشی و اجرایی طرح مشترک برای تحصیل دانشجویان تاجیکستان در این مؤسسه علمی توافق کردند. رئیس جمهور آمریکا میگوید به زودی تعرفه های علیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و احتمالا انگلیس نیز جاری خواهد شد، اظهاراتی که موجب حراس اروپا شده است. خبرنگار صدا و سیما از پایتخت انگلیس گزارش می‌دهد.
اعلام آمادگی رئیس جمهور جدید آمریکا برای گشودن جبهه جدید در جنگ بازرگانی خود، این بار با اتحادیه اروپا، همچنین انگلیس، متحد سنتی آمریکا، روابط دوستی آتلانتیک را ملتهب کرده.
اونها خودرو، محصولات کشاورزی و تقریبا هیچ چیز از آمریکا وارد نمی‌کنند و ما همه چیز از اون کشورها وارد می‌کنیم.
اظهارات ترامپ در جدید میلادی و البته پس از روی کار آمدن دوباره ترامپ و نگرانی از رویکردها و جنگ تعرفه‌ای ترامپ، نخست وزیر انگلیس را نیز 5 سال پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به این نشست کشاند. حجم تجارت میان اتحادیه اروپا و آمریکا حدود 150 میلیارد یورو اعلام شده که تراز تجاری حدود 160 میلیارد یورو به نفع اتحادیه اروپا است. حجم بازرگانی میان انگلیس و آمریکا نیز بیش از 140 میلیارد یورو اعلام شده که تراز بازرگانی اندکی به نفع آمریکا است. رویکردهای ترامپ حالا اروپاییان را بیشتر نگران کرده.
جهان در مقایسه با چند هفته پیش اکنون جای ترسناکتری به نظر میرسه. بله، مردم اروپا باید درباره سیاست اقتصادی ترامپ نگران باشند. ترامپ میگوید تعرفه زیباترین واژه است و منظورش آن است که با اعمال تعرفه های امریکایی اقتصاد دیگر کشورها را تحت فشار قرار بده.
نخست وزیر انگلیس ناامید از روابط بازرگانی ویژه با آمریکا در نشست غیر رسمی مقامات اتحادیه اروپایی حاضر شد تا شاید با نزدیک شدن به اتحادیه اروپا مشکلات این کشور را کم کند. اقدامی که برخی تحلیلگران آن را پذیرش شکست برگزیت توصیف کردند.
ما همچنان منتظریم تا پیشنهادهای طرف بریتانیایی را دریافت کنیم. حزب کارگر کلی وعده درباره بهبود رابطه با اروپا میداد، اما پس از پیروزی و تشکیل دولت فعلا که خبری نشده.
اتحادیه اروپا بزرگترین شریک اقتصادی انگلیس و هر گونه اعمال تعرفه آمریکا بر اتحادیه اروپا اقتصاد انگلیس را هم متاثر خواهد کرد و بر بهای کالاها و خدمات در این کشور خواهد افزود. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سراج‌الدین مهری‌الدین، وزیر امور خارجه تاجیکستان، با مشاور ویژه نخست وزیر ژاپن دیدار و گفتگو کرد. سراج‌الدین مهری‌الدین، وزیر امور خارجه تاجیکستان، در تاریخ 1 فوریه در شهر دوشنبه با هیئت ژاپنی به ریاست اکوهیسا ناکاشیما، مشاور ویژه نخست وزیر ژاپن، دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خاور و به نقل از وزارت امور خارجه تاجیکستان، در این گفتگو طرف‌ها در خصوص بخش گسترده موضوعات همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه تبادل نظر و به دیدار رئیسان جمهوری کشورهای گفتگوی آسیای مرکزی ژاپن توجه ویژه ظاهر کردند. طرف‌ها همچنین در مورد چشم‌انداز گسترش همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، کشاورزی، انرژی، نقلیات و بارکشانی، محیط زیست، گردشگری و آموزشی بحث و تبادل نظر کردند. در این راستا بر اهمیت کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری‌های اقتصادی، علمی و فنی بین تاجیکستان و ژاپن که سهم بسزایی در افزایش سطح همکاری‌های دو جانبه و سودمند دارد تأکید شد. همچنین دو طرف در این دیدار بر جنبه‌های کلیدی رابطه‌های فرهنگی و بشردوستانه، از جمله مشارکت ژاپن در کنفرانس بین‌المللی حفظ پریاخ‌های طبیعی در شهر دوشنبه و مشارکت تاجیکستان در اکسپو 2025 شهر اوزاکای ژاپن تأکید کردند. در سفر سرپرست سفارت ایران در افغانستان به ولایت بامیان بر تقویت همکاری‌های بین ایران و این ولایت در بخش‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان تأکید شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
برای رسیدن به بامیان از کابل باید از گردنهای برفگیر و جاده های یخزده عبور کرد. امسال برف خوبی در مناطق مرکزی افغانستان باریده بود. بیکتلی، سرپرست سفارت کشورمان در کابل، در نخستین سفر خود به ولایت بامیان رفت و به طور جداگانه با والی و اعضای شورای علمای شیعه این ولایت دیدار و گفتگو کرد. شورای علمای شیعه افغانستان تقویت همکاری‌ها بین ایران و افغانستان را باعث تقویت وحدت اسلامی و به نفع دو ملت عنوان کردند.
همو آمال و آرزویی که حضرت امام رحمت الله علیه و حضرت آیت الله عظمای خامنه‌ای حفظه الله تعالی داره که مسئله وحدت و اخوت اسلامی یا اتحاد بین امت اسلامی هست در ولایت بامیان تمثیل شده.
والی بامیان هم در این دیدار بر همکاری بیشتر ایران با زائران کربلا به ویژه در پیاده روی اربعین حسینی تاکید کرد.
حتی در روزه عاشورا تمام علمای کرام اهلی تسنن به تکی خانه اهلی تشریف میره، گپ میزنه، سخن میگه، هیچ کدام مشکل ایجاد نشده.
همچنین همکاری های بهداشتی، درمانی و آموزش پزشکی از جمله محورهای دیدار سرپرست سفارت کشورمان در افغانستان با والی بامیان بود.
ما تلاش میکنیم که انشاءالله بیش از این در آینده پیوندهای خودمون رو با کشور افغانستان تقویت بکنیم. در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سعی میکنیم که انشاءالله این پیوندها رو تحکیم بکنیم.
همزمان با حضور آقای بیکتلی در بامیان، 1000 بسته کمک های مؤمنانه یک خیر ایرانی شامل آرد و روغن توسط سفارت کشورمان توزیع شد.
انشاءالله اگر خانواده بتونن استفاده کنن یک ماهی زندگیشونو میگذرونه.
سرپرست سفارت کشورمان همچنین در بازدید از آثار تاریخی ولایت بامیان به همراه والی این ولایت بر تقویت همکاری ها بین بامیان و استانهای کشورمان تاکید کرد.
خب بامیان یه شهر نامداری هستش، ما هم یه کشوری هستیم، شهرها و استانهای نامداری داریم که اینها میتونن با همدیگه همراه بشن، همکار بشن.
هر کس که میاد در تمام افغانستان به خصوص به بامیان امنیت تامین است، هیچ گونه مشکلات وجود نداره.
بیشتر ساکنان ولایت بامیان هزاره ها هستند. آثار باستانی این ولایت از جمله مجسمه‌های تخریب شده بودا شهرت جهانی دارد.
بامیان از جمله زیباترین و تاریخی ترین ولایت‌های افغانستان است که بسیاری از گردشگران در دنیا دوست دارند به این ولایت سفر کنند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، بامیان.
وزیر کار، مهاجرت و اشغال تاجیکستان با رئیس و مدیر اجرایی شرکت منابع انسانی ارکا دیدار و گفتگو کرد. صالحه خانم محمدزاده، وزیر کار، مهاجرت و اشغال جمهوری تاجیکستان با شیخ فهد از شمیری، رئیس شرکت منابع انسانی ارکای عربستان و دکتر فیصل الان مدیر اجرایی این شرکت دیدار و گفتگو نمود. بر گزارش خبر و با نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در عربستان سعودی، در این دیدار طرف ها در مورد نیازهای بازار کار در دو کشور و همچنین در مورد ابزارهای جذب نیروی کار از تاجیکستان به عربستان تبادل نظر کردند. در حالی است که هیئت تاجیکستان در کنفرانس بین المللی بازار کار در شهر ریاض عربستان سعودی شرکت نمود. گردشگری یا سیاحی جمهوری تاجیکستان از 1 ژانویه تا 2 فوریه در نمایشگاه بین المللی گردشگری پاکستان تراول 2025 در شهر کراچی جمهوری اسلامی پاکستان رونمایی شد. در این نمایشگاه غرفه برای معرفی ظرفیت های گردشگری تاجیکستان برپا شد و غذاهای ملی، رقص و آهنگ های تاجیکی عرضه شد. در بخش از این نمایشگاه همایش تعیین مقصدهای گردشگری اولویت‌دار برای آینده پایدار برگزار شد که در آن جمشید جمع‌خانزاده، رئیس کمیته توسعه گردشگری وابسته به حکومت تاجیکستان، شرکت و سخنرانی نمود. رئیس کمیته توسعه گردشگری یا روش سیاحی تاجیکستان با سید ذوالفقار علی شاه، وزیر فرهنگ، گردشگری و میراث باستانی استان سند جمهوری اسلامی پاکستان نیز دیدار و درباره موضوع جذب گردشگران و دو کشور گفتگو کرد. همچنین به منظور معرفی بیشتری مقصدهای گردشگری تاجیکستان و جذب گردشگری، نشستی بین شرکت‌های داخلی و شرکت‌های پاکستانی برگزار شد. در این نمایشگاه بین المللی 250 هزار نفر از 45 کشور جهان شرکت کردند. واکنش‌ها در آمریکا به دستور اجرایی ترامپ برای اخراج دانشجویان حامی فلسطین از آمریکا ادامه دارد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
President Donald Trump signed an executive order this week.
ادامه واکنش‌ها به دستور اجرایی ترامپ برای اخراج دانشجویان حامی فلسطین. دستور اجرایی ترامپ بدون اشاره به بیش از 15 ماه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و درخواست دانشجویان برای توقف این جنایات و صرفاً با عنوان و تابلوی مبارزه با یهود ستیزی صادر شده. روزنامه نیوزویک آمریکا نوشت ترامپ بعد از این دستور اجرایی در یک یادداشت غیر رسمی دیگر دانشجویان معترض به جنایات رژیم صهیونیستی را این گونه تهدید کرده:
به همه خارجی‌های مقیم شرکت کننده در اعتراضات حمایت از جهادی‌ها هشدار می‌دهم. ما شما را پیدا و اخراج خواهیم کرد. من به سرعت روادید دانشجویان هوادار حماس را لغو خواهم کرد.
دولت ترامپ قراره با دانشجویان، به ویژه دانشجویان خارجی که در تظاهرات حمایت از فلسطین در جریان جنگ اسرائیل در غزه شرکت کردند، برخورد کنه و روادید اونها رو لغو کنه. البته دولت بایدن هم 100 تحقیق ویژه درباره این اعتراضات با عنوان یهودی ستیزی انجام داده بود و دستور اجرایی ترامپ ادامه همون رونده.
این تصمیم ترامپ با واکنش دانشجویان حامی فلسطین و همینطور فعالان اجتماعی و حقوقدانان آمریکایی روبرو شده است. آنان هشدار می‌دهند این دستور اجرایی خلاف صریح قانون اساسی و آزادی بیان است.
این اقدامات سرکوبگرانه هرگز قادر نخواهد بود مانع ادامه اعتراض ما به جنایت‌های اسرائیل بشه.
شما می‌دونید که اسرائیل سرزمین‌های فلسطین رو اشغال کرده و نسل‌کشی رو هم به جنایاتش اضافه کرد. این دستور یک دیکتاتوری مطلق به نفع نسل‌کشیه.
این که دانشجویان رو به خاطر اعتراضات مسالمت‌آمیز به این گونه تهدید می‌کنید واقعاً خطرناکه. پس قانون اساسی آمریکا و ادعاهایی که درباره آزادی بیان داریم چی میشه؟ اینکه روادید دانشجویان معترض رو لغو میکنید خلاف متمم اول قانون اساسیه.
شورای روابط اسلامی آمریکا در بیانیه اعلام کرد که دانشجویان معترض به جنگ و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه شایسته تقدیرند، نه مجازات و اخراج. در این بیانیه برای نخستین بار از حضور سازماندهی شده برخی از سربازان رژیم صهیونیستی به عنوان حامیان آمریکایی رژیم صهیونیستی در کنار تجمع‌های مسالمت‌آمیز دانشجویی دانشگاه‌های آمریکا پرده برداشته شده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شعبه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در غانا، لبنان و تاجیکستان راه‌اندازی می‌شود. معاون وزیر بهداشت ایران گفت شعبه دانشگاه علوم پزشکی تهران در سپتین عراق راه‌اندازی شده و شعبه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایرانی در غانا، لبنان و تاجیکستان در حال تأسیس است. دکتر سید جلیل حسینی در نشست خبری که به مناسبت فرارسیدن دهه فجر در ایران برگزار شد، در مورد دستاوردهای حوزه آموزش پزشکی گفت در ابتدای انقلاب در حوزه داروسازی تعداد دانشکده‌ها از 5 تا 27 و دانشجویان از 150 به 1500 نفر افزایش یافته است. وی با اشاره به حمایت از استعدادهای درخشان افزود تا کنون بیش از 7000 دانشجوی استعداد شناسایی شدند و همچنین تأسیس قرارگاه راهیان پیشرفت با هدف شبکه سازی با کارگری جامعه نخبگان انجام شده و بانک داده های نخبگان راه اندازی شده است. دوستان شنونده، در ادامه بخشی ورزشی را می شنوید. اعلام برنامه بازی های فوتسال بانوان تورنمنت کافا یا فدراسیون کشورهای آسیای مرکزی در طی سال 2025 در شهر دوشنبه تاجیکستان بعد این ترتیب می باشد. جام ملت‌های بانوان آسیای میانه کافا 2025 به میزبانی دوشنبه تاجیکستان از 21 تا 28 بهمن ماه برگزار می شود. جام ملت‌های بانوان آسیای میانه به میزبانی دوشنبه دایر می شود که تیم ملی فوتسال زنان ایران نیز یکی از تیم‌های حاضر در این مسابقات است. مخنون از شما شنوندگان گرامی دعوت میکنیم شنونده گزارش ورزشی باشید.
روز 14 بهمن ماه با عنوان روز ملی فناوری ایران نامگذاری شده است که این روز نمادی از موفقیت‌ها و دستاوردهای بیشمار جوانان دانشمند و متخصص ایرانی در عرصه علمی است. 14 بهمن ماه روز ملی فناوری فضایی سالگرد پرتاب اولین ماهواره ایرانی با نام امید به فضا است. مراسم روز ملی فناوری فضایی روز یکشنبه 2 فوریه در پژوهشگاه فضایی ایران و با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. پزشکیان پس از بازدید نمایشگاه دستاوردهای دفاعی و فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از همه کسانی که برای خلق چنین افتخارات تلاش کرده اند قدردانی کرد. رئیس جمهور با دستاوردهای فضایی به نمایش گذاشته در این نمایشگاه نیز اشاره کرد و گفت امروز به لطف تلاش‌های دانشمندان جوان کشور ایران در ردیف کشورهای قرار گرفته که قادر است در فضای خارج از جو نیز پرتاب‌های تحقیقاتی و اکتشافی انجام دهد و این قدرت و توان علمی کشور را به رخ می‌کشد. همزمان با روز فناوری فضایی و مراسم به این مناسبت از 3 ماهواره ایرانی و بومی رونمایی شد. در روز یکشنبه 2 فوریه روز ملی فناوری نمونه ارتقا یافته ماهواره پارسیک که نسبت به نسخه قبلی امکانات بیشتری دارد، ماهواره پارس 2 با دقت تصویربرداری بسیار بالاتر در طیف رنگی و سیاه سفید در این مراسم که در وزارت ارتباطات برگزار گردید رونمایی شد. ماهواره مخابراتی ناوک نیز با هدف تقویت ارتباطات مخابراتی در ارتقای بالا طراحی شده همزمان با روز ملی فناوری رونمایی شد. همزمان با برگزاری این مراسم نمایشگاه از دستاوردهای محققان کشور در حوزه فناوری های هوا و فضا برپا شد. باید گفت ایران در میان 10 کشور دارای دانش فناوری فضایی قرار دارد و از نظر علم فضا 11 کشور جهان و نخستین کشور منطقه است. حسن سالاریا رئیس سازمان فضایی ایران در آغاز روز ملی فناوری فضایی با دستاوردها و موفقیت‌های ایران در این عرصه اشاره کرد.
روز 14 یاد روز پرتاب موفقیت آمیز ماهواره امید هست توسط ماهواره بر سفیر در سال 1387 و این روز رو ما در واقع به نوعی سال تحویل سازمان فضایی ایران و مجموعه فضایی کشور میدونیم. از 14 بهمن 402 تا 414 بهمن 1403 مروری میکنیم به صورت تقویم وار بر اساس اتفاقاتی که در صنعت فضایی افتاده. ما در اسفند 1402 پرتاب موفقیت آمیز ماهواره پارس 1 رو داشتیم که یک ماهواره سنجشی با دقت تصویربرداری طیف رنگی 15 متر هست با قابلیت تصویربرداری از سطح زمین برای اهداف مختلف کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست. برای مدیریت این منابع از این تصاویر این ماهواره میتونیم استفاده بکنیم که این ماهواره با موفقیت در مدار تزریق شد و تست‌های متعددی رو این ماهواره الحمدلله انجام گرفت. بر اساس عملکرد این ماهواره، خب ماهواره نمونه دوم این ماهواره که همین امروز خدمت عزیزان معرفیش میکنیم، نمونه ارتقا یافته ماهواره پارس 1، در امروز ما روز رونماییش رو داریم انشاءالله. حاصل تحقیقات متعدد و تلاش‌های متعدد شبانه‌روزی همکاران عزیزمون در مجموعه وزارت ارتباطات، پژوهشگاه فضایی، مجموعه وزارت دفاع، نیروی هوافضای سپاه و سایر نهادها از بخش خصوصی و دانشگاه هستش. ما پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره چمران رو داشتیم که یک ماهواره تحقیقاتی با هدف تست عملکرد زیر سیستم‌های مربوط به کنترل مدار، اصلاح مدار در واقع این کار انجام شد توسط ماهواره بر قائم صد که یک ماهواره بر سوخت جامد هستش. از دو حیث این اتفاق بسیار مهم بود تو شهریور ماه رخ داد، شهریور ماه همین امسال. یک این که پرتاب سه‌باره متوالی ماهواره بر قائم صد با موفقیت انجام شد، به نوعی برای ما تثبیت عملکرد این ماهواره بر در مدار بود. و نوع اتفاق دوم مهم دیگه هم عملکرد موفقیت آمیز ماهواره چمران بود، چون برای اولین بار در واقع تست‌های اصلاح مداری در واقع توسط این ماهواره انجام گرفت که خب به هر حال برای بحث ساخت منظومه‌های ماهواره‌ای و برای بحث پیکره‌های بزرگ فضایی بسیار تکنولوژی مهمی هست. یکی از اولین گام‌ها که گام موفقی هم بود الحمدلله. اتفاق میمون بعدی که افتاد آبان 1403 بود که ماهواره کوثر و ماهواره هدهد، باز اینم از اون اتفاقات جزء اون نخستین بارهای صنعت فضای ایران محسوب میشه. اینکه یک بخش خصوصی ما یک سیستم کامل ماهواره رو میسازه. ما الحمدلله تا سالهای گذشته پیشرفت‌های خوبی داشتیم و بسیاری از زیر سیستم‌های ماهواره ایمون رو بخش خصوصی می‌سازه، ولی اولین بار بود که یک بخش خصوصی اومد یک ماهواره کامل رو ساخت. دو ماهواره، ماهواره کوثر که یک ماهواره سنجشی با دقت تصویربرداری زیر 5 متر و ماهواره هدهد که یک ماهواره مخابراتی از کلاس نانو ماهواره برای ارتباطات اینترنت اشیا در واقع مورد استفاده قرار می‌گیره. و از این حیث هم برای ما مهم بود که بخش خصوصی ما در یک تعامل بین المللی این ماهواره رو پرتاب کرد. خب این هم باز اتفاق مهمیه. ما سال قبلش در اسفند 402 پرتاب با ماهواره برای سایوز رو داشتیم که برای ما از چند جنبه مهمه، به دلیل اینکه ما ماهواره‌های متعددی رو الان در صف پرتاب داریم. ظرفیت پرتابگرهای داخلی ما بسیار عالی هست، اما تعداد ماهواره‌ای هم که داره ساخته میشه تعداد زیادی هست و الان بخش‌های مختلفی تو کشور ماهواره می‌سازه و ما باید در واقع یک ظرفیت‌های بین‌المللی را کنار ظرفیت‌های داخلیمون استفاده بکنیم.
باید گفت ایران در میان 10 کشور دارای دانش فناوری فضایی قرار دارد و از نظر علم فضا 11 کشور جهان و نخستین کشور منطقه است. از سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون پژوهشگاه فضایی ایران همچنان با عنوان قلب تپنده صناعت فضایی کشور در مسیر دستیابی به فناوری‌های بومی و پرتاب ماهواره‌های ملی گام‌های بلند برداشته است. از پرتاب نخستین ماهواره امید در سال 2009 تا پروژه های پیشرفته نظیر خیام، هدهد و کوثر، این پژوهشگاه جایگاه ایران را در عرصه فضایی بین المللی تثبیت کرده است. پیشرفت خیره‌کننده علمی و تحقیقاتی جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر در عرصه هوافضا در شرایط روی داد که آمریکا و دولت‌های غربی تحریم‌های ضد ایرانی خود را تشدید کرده بودند. با وجود این تحریم‌ها، دانشمندان و متخصصان جوان ایرانی در عرصه‌های علمی دستاوردهای چشمگیر داشتند که رشد صنایع فضایی ایران جلوه‌ای از موفقیت‌های بی‌بدیل و تحسین برانگیز آنها بود. پیشرفت‌ها و دستاوردهای دانشمندان جوان ایرانی در عرصه جهانی نیز مورد تحسین کارشناسان این حوزه قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران امروز به همت نیروهای توانمند بومی خود و بدون وابستگی خارجی توانسته است ماهواره‌های مختلف را با قابلیت‌های گوناگون علمی، تحقیقاتی، اکتشافی و نظامی فراتر از جو زمین قرار دهد و از نتیجه این پیشرفت در تحقیقات علمی نیز بهره برداری کند.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم طبق معمول با عنوان‌های خبرهای مهم. بدنبالی بی‌نظمی در زندانی در تاجیکستان، کمش 5 نفر که گفته می‌شد حامی دانش بودند کشته شدند. معاون وزیر خارجه تاجیکستان در مصاحبه با خبرنگاران ایرانی، تجارت میان کشورهای عضو ایکارا حتما بهبود خواهیم بخشید. و رونمایی از فرصت‌های گردشگری تاجیکستان در پاکستان. از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتون با بخش اخبار و مجله خبری منتداری اظهار میکنیم. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه جریان شوم آماده پخش است. بریم که بشنویم.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیک صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به ادامه مبحث قبلی با موضوع فتنه پرداخته می شود. از شما دعوت میکنم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. تاریخ جریان تکفیری نشان دهنده تأثیر شرایط عینی، محیطی، منطقه‌ای و بین المللی در رشد و تحقق این اندیشه در عمل بوده است. در واقع اندیشه و مبانی فرانظری این جریان تنها در زمانهای تحقق عملی یافتند که شرایط عینی زمینه را برای این اندیشه فراهم کرده است. یکی از عوامل عینی در رشد و گسترش جریانهای تکفیری نقش قدرتهای بزرگ منطقه و بین المللی بوده است که تاریخ اندیشه تکفیری ها نیز نشان دهنده نقش این عامل در چند مرحله تاریخی بوده است. اهداف مهم قدرت‌های بزرگ در خصوص جریان تکفیری استفاده از ظرفیت‌های آنها برای نفوذ در جهان اسلام، به انحراف کشیدن جریانات، مشغول کردن جهان اسلامی به یکدیگر و تخریب ظرفیت‌ها و رسیدن به منافع ملی و فراملی خودشان بوده است. امروزه نیز نقش قدرت‌های بزرگ بین المللی مثل آمریکا، اتحادیه اروپا و منطقه مثل عربستان، امارات متحده عربی و ترکیه در رشد و گسترش این جریان‌ها انکار نشدنی است. بنابراین میتوان تأکید کرد که امروزه از عوامل اصلی شکلگیری و تقویت گروه‌های تکفیری قدرت‌های استعماری غرب و برخی از حاکمان کشورهای اسلامی با ویژه نظام سیاسی آل سعود در عربستان هستند. نقش استعمار در این زمینه را میتوان در قالب حمایت مستقیم برای شکلگیری گروه های انحرافی یا نقش غیر مستقیم مانند اشغال سرزمین های اسلامی و اعمال سلطه سیاسی و فرهنگی بر جوامع اسلامی برشمرد. نقش برخی از حاکمان کشورهای عربی مانند عربستان سعودی نیز که از طریق حمایت‌های مالی، تبلیغاتی و مشاوره صورت می‌گیرد، عمدتاً به دلیل اشتراکات منافع در عقیدتی و فکری این کشورها با این گروه‌ها است. پیامدهای گسترش جریانهای تکفیری برای جهان اسلام مسلماً در هیچ دوره تا به امروز پدیده تکفیر تا به این حد ماهیت و جنبه سیاسی پیدا نکرده و در عرصه جهانی تأثیرگذار نبوده است. زیرا در حال حاضر این تفکر برغم برخورداری از آموزه های غیر عقلانه، خشونت و افراطی گرایانه و مخالفت گسترده علمای مذاهب اسلامی در مراحل و مقاطع گوناگون توانسته است در بخش های وسیع از سرزمین های اسلامی و دیگر مناطق جهان گسترش یابد و در سایه تحولات اخیر منطقه آنها فرصت مناسبی یافتند که با پشتیبانی حامیانشان افکار و اندیشه های خود را پیاده نمایند. در اینجا به بخش از پیامدهای بسیار مهم گسترش جریان های تکفیری برای جهان اسلام اشاره میکنیم. فراموشی آرمان امت اسلامی. جهان اسلام در صورت عمل کردن به آموزه های دینی و قرآنی امت واحد است. اما مهمترین موضوعی که می تواند رسیدن جهان اسلام را به این آرمان ناکام کند، درگیری های مذهبی و تشتت های درونی است. گروه های تکفیری با تأکید بر تکفیر فرقه های اسلامی نقش مهمی در واگرایی، شکاف و اختلاف در میان جوامع اسلامی دارند. گفتمان تکفیر با ایجاد انشقاق در بین امت واحد اسلامی، انحصار حقانیت برخش و فرض کردن بقیه مذاهب به عنوان غیر، عملا در پیکر امت واحد اسلامی شکاف ایجاد کرده است. حقیقت این است که امروز امت اسلامی دچار مشکلات فراوانی است. جراحت های بر پیکر این امت وارد شده و وارد می شود که مهمترین اینها اختلاف است. تلاش دشمنان اسلام این است که بین گروه های مسلمان با بهانه های مختلف ایجاد اختلاف کنند، شقاق و دشمنی ایجاد کنند با بهانه قومیت، با بهانه مذهب و با بهانه جغرافیا. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. شنوندگان عزیز، ادامه این مبحث در برنامه بعدی خدمت شما ارائه خواهد شد. تا برنامه های بعدی هم شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدایار نگهدارتان باد.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیده جریان شوم بود. در این لحظه طلوع آزادی رو خواهید شنید.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان خدمت با سعادت شما رسیدیم با ویژه برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی ایران. در این برنامه به نقش و جایگاه زنان در جمهوری اسلامی ایران میپردازیم. همراه باشید. دشمن با تمام قوا و همه امکاناتش در یک جنگ ترکیبی و شناختی قوه ادراک را هدف قرار داد و به خیال خام خود در توهمات انقلاب زنانه خاک و تمدن ایران قوی را هدف گرفت. گفتند به نام زن زندگی و آزادی، اما نه هویت زن ایرانی را شناختند و نه روح زنده و آزاده او را. در هیاهوی این جنگ رسانه‌ای صدای واقعی زن مسلمان ایرانی شنیده نشد. آنگاه که بانوی ایرانی زیباترین و ماندگارترین نقش‌ها را در پوششی به یادگار مانده از پیشینیان بر تارک سینمای پس از انقلاب نقش بست و آنگاه که پر افتخار و پر غرور بر سکوی قهرمانی جهان پرواز کرد و آنگاه که به جستجوی بزرگترین مسائل علمی جهان پرداخت، صدایش در جهان شنیده نشد. صدای زن مسلمان ایرانی شنیده نشد، چرا که تمدن غرب نمیخواست بازگشت زن به اصالت خود را بپذیرد. صدای زن مسلمان ایرانی شنیده نشد، چرا که نظم نوین جهانی دوست نداشت اندیشه جدید از حکمرانی، سبک زندگی و تمدن سازی را ببیند. آنچه شنیدید بخشی از بیانیه بانوان هنرمند ایران است که به نمایندگی از جمعیت عظیم بانوان ایرانی اعلام کردند پای پرچم ایران عزیز ایستادند و اجازه نمی‌دهند جنجال نمایشی برخی چهره‌ها سیمای عفیف و موفق بانوی ایرانی را محو کند. حال پس از گذر از چالش‌ها و توطئه‌هایی که گرچه هزینه‌های سنگینی را در بر داشت و جوانان عزیزی را به خاک و خون کشید، اما نشان داد نظام اسلامی نظامی مردمی مبتنی بر باورهای الهی و اسلامی است که زن و مرد آن مصمم به حفظ و اقتدار آن هستند. در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نگاهی متفاوت داریم به مسئله هویت او. تاریخ گواه آن است که با پیروزی انقلاب اسلامی فصل دیگری از حیات و حضور زنان در اجتماع آغاز گردید. نظام جمهوری اسلامی ایران مهمترین افتخار و دستاوردهای خود را هویت بخشی به زنان می داند و این برگرفته از فرهنگ انسانی اسلام است که به زن و مرد می گوید با جلوه فضائل انسانی نقش اجتماعی داشته باشید و در ورود به اجتماع برای مرد یا زن نقش اول و دوم قائل نمی شود. بانو امین اصفهانی نمونی از زن مسلمان است که در حوزه فلسفه و فقه تدریس می کرد. وی در همان زمانهایی که در انگلستان به زنان تحصیل کرده مدرک تحصیلی نمی دادن، یعنی تا سال 1947، او اجازه اجتهاد از مجتهدان درجه اول آن روز اسلام را داشت. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تلاش شد تا حد امکان از استعداد فکری و توانمندی عظیم زن برای تعالی او و جامعه استفاده شود. امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی از همان آغاز بر کرامت و جایگاه ارزشی زن تاکید کرد. زنان را وسیله رشد و تعالی جوامع و ملت‌ها دانست و یقین داشت که اگر زنان جامعه در حفظ حقوق و صیانت از حریم حجاب و عفاف خود بکوشند، از درون این جامعه مردانی پاک پدید می آیند و اگر زنان شجاع و انسانساز از ملتها گرفته شوند، جوامع به شکست و انحطاط کشیده می شوند. امام بر حفظ شئون اسلامی و انسانی زنان تاکید کرد، اما این مسئله را مانع حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی نمی‌دید. از نظر ایشان زنان بدون حضور در میدان‌های اجتماعی نمی‌توانند نقش اصلی و سازنده‌ای در ارتقای معنویات جامعه ایفا نمایند. امام در فرایند انقلاب اندیشه‌های اسلامی خود را عملی ساخت. خانم مرضی حدیدچی معروف به دباغ از جمله زنان مبارز و فعالی است که در کنار امام خمینی به عنوان یک زن مسلمان حاضر در اجتماع درخشید. وی در دوران جمهوری اسلامی در مسئولیت‌های مانند فرماندهی سپاه پاسداران همدان، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، تدریس در دانشگاه و حضور در سازمان‌های خدماتی انجام وظیفه کرد. خانم دباغ با حجاب اسلامی همراه هیئت 3 نفره اعزامی امام خمینی بود که برای رسانیدن نامه تاریخی ایشان به سران شوروی سابق انتخاب شد. در فرهنگ اسلامی خانواده اولین و مهمترین جایگاه تربیتی بشر و محل بروز و ظهور عواطف انسانی و رکن عمده جامعه است. اگر زن در جامعه بتواند به علم و معرفت و کمالات معنوی و همچنین اخلاقی که خداوند و آیین الهی برای همه انسانها به طور یکسان در نظر گرفته است برسد، تربیت فرزندان بهتر خواهد شد. محیط خانواده گرمتر و با صفاتر شده و جامعه پیشرفته بیشتری خواهد کرد. از همین رو بعد از انقلاب اسلامی زن مسلمان ایرانی جایگاه اصلی زندگی را نخست در نهاد خانواده و در جهت تحکیم این کانون و سپس در عرصه اجتماع بازیافت. بدین ترتیب در نظام جمهوری اسلامی مسئله جنسیت در خدمت تعالی انسان به کار گرفته شد و به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی قدرت ایمان راه مجاهدت‌های بزرگ را به روی زنان ایرانی گشود و صحنه‌های شگفت انگیز و کم نظیری از حضور شجاعانه و فداکارانه و همچنین مبتکرانه آنان در میدان‌های دشوار پدید آورد. از تظاهرات شورانگیز روزهای انقلاب تا دوران فراموش نشدنی دفاع مقدس و از قهرمانی در صفوف نبرد تا دل بریدن از فرزند و همسر و فرستادن آنان به پیشباز خطر و تا خدمات پشت جبهه و از حضور در جبهه علم و تحقیق و فناوری و همچنین درخشندگی در وادی ادبیات و هنر تا هنرنمایی در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و مدیریت‌ها و سرانجام فداکاری در میدان سلامت و خدمت به بیماران در آزمون پرخطر اخیر، همه و همه نشانه های اعتلای معنوی زن ایرانی است که به برکت نظام اسلامی و درس ها و ارزش گذاری های اسلام پدید آمده است. آمارهای مرتبط با حضور موفق زنان ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، علمی، اقتصادی و ورزشی گواه نقش‌آفرینی مثبت و چشمگیر این قشر اثرگذار جامعه است. زنانی که رمز موفقی